السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. هدیه به روح همه اموات و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، اموات این جمع ذوی الحقوق، صلوات بلندی محبت فرما. برای اینکه توفیق پیدا کنیم که انشاءالله بیشترین بهره برداری رو بکنیم از این شب، صلوات دیگری رو هم محبت کنید. شب 23 ماه مبارک و شب جمعه بسیار مغتنم هست. معلوم نیست دیگه چنین فرصتی نصیب ما بشود، باید حد اکثر استفاده رو بکنیم. خواهشم اینه که عزیزان این چند دقیقه‌ای که مصدعشون هستم انشاءالله توجه کامل رو داشته باشن، و اونهایی هم که احیاناً خسته شدن یا کاری دارن میتونن برن بیرون کارشون رو انجام بدن، تشریف بیارن. کسانی که اینجا هستن کسانی باشن که گوششون و حواسشون انشاءالله با من باشه. یک صلوات دیگری محبت کنیم. بر اساس روایات ما احتمال شب قدر بودن شب 23 از همه شبهای دیگه بیشتره، و چه بسا این که شب 19 و 21 هم مطرح شده برای این بوده که ماها آماده بشیم، استغفار کنیم، توبه کنیم، شب زنده‌داری بکنیم که برای شب 23 در بالاترین مرحله از آمادگی باشیم. شبی است که علما از او به لیله جوهنی تعبیر می‌کنند. جوهنی فردی بود در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بیرون مدینه زندگی میکرد و خدمت رسول خدا عرض کرد که من نمیتونم چند شب بیام، کدوم شب هست که شب قدره؟ رسول خدا آهسته در گوشش چیزی گفتن، نفهمیدن مردم که رسول خدا چی فرمودن. همه مترصد بودن که ببینن که جوهنی چه شبی وارد مدینه میشه. دیدن که جوهنی شب 23 وارد مدینه شد. حالا نمیتونیم بگیم این حجت است، 100% رسول خدا بهش شب 23 گفته بود، ولی این خیلی قرینه قوی است در کنار بعضی از روایات های دیگری که داریم، احتمال شب 23 را بسیار میکنه. بنابراین امشب رو باید خیلی استفاده بکنیم و انشاءالله هم برای خودمون هم برای دیگران بهترین تقدیرها را از خداوند متعال بخواهیم که مقدر بفرماید. مطلب در مورد شب قدر خیلی زیاده. از اونجا که خوب معرفت ما نسبت به شب قدر و امام زمان بیشتر بشه، به ذهنم رسید که یک کمی در مورد حالت حجت خدا در شب قدر صحبت بکنیم که بعد معرفتی انشاءالله جلسمون تکمیل بشه و بعد هم انشاءالله یک سری سفارش هایی که باید در نظر داشته باشیم. میدونید شب قدر شبی است که هر سال فرشتگان و روح بر قلب حجت خداوند نازل میشن. از قرآن خیلی روشن میشه استفاده کرد که وقتی فرشتگان میآیند بر انسان نازل میشن، نه بر یک مکان فیزیکی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که میگن پروردگار ما خداست و بعد استقامت میکنند، تسلیم مشکلات نمیشن، فرشتگان بر اینها نازل میشن. تتنزل عليهم الملائكه، پس معلوم میشه فرشتگان بر انسانهای مؤمن و متقی و دارای استقامت نازل میشن و بهشون میگن الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، حراسی نداشته باشید، حزنی نداشته باشید، نه نسبت به گذشته حزن داشته باشید، نه نسبت به آینده حراس داشته باشید و بر شما این بشارت هست که اون بهشتی که وعده داده می شدید از آن شما خواهد بود. یا در جای دیگه می فهمد یلق روح علی من یشا، خداوند روح را می فرستد بر کسی که بخواهد. بنابراین فرشتگان بر انسان پاک و مؤمن ممکنه نازل بشن و در شب قدر همه فرشتگان و روح تقدیرات عالم را بر حجت خدا می آورند. یکی از نتایج نزول فرشتگان و روح بر حجت خدا این است که او یک علم خاصی پیدا می کند، یک معرفت خاصی به امور پیدا می کند که با علمهای دیگرش فرق می کند. در شب قدر علمی حجت خداوند پیدا می کند که حقایقی را که در یک سال آینده میخواد اتفاق بیفته میبیند، اونم نه ای که در یک چیز بیرونی ببیند، در قلب خودش میبینه. این روایت رو دقت بفرمایید تا ببینیم چه شب عظیمی است این شب. امام صادق علیه السلام فرمودند ان القلب الذي يعاين ما ينزل في ليلة القدر لعظيم الشأن، اون قلبی که معاینه می کند یعنی مشاهده می کند، می بیند آنچه را که در شب قدر نازل می شود، عظیم الشأن است، والا مرتبه است. قلب حجت خدا که میبیند نزول فرشتگان و روح را چون بر خودش نازل میشن، درجات بالایی داره.
راوی سوال میکنه قلت و کیف ذاک یا ابا عبدالله، میگه عرض کردم چطور است این مسئله ای امام صادق. حضرت فرمودند یکتب علی قلب ذلک الرجل به مداد نور، با مرکبی از نور، نه جوهر، جوهر یک ماده شیمیاییه، با نور بر قلبش نوشته می شود. این دیگه بهترین تعبیر است که ما بفهمیم. حقیقتشه که باید آدم ببینه تا بفهمه، ولی وقتی بخوایم تو قالب الفاظی که ما میفهمیم بیان بشه، این بهترین تعبیر است که امام برای ما بیان میکنن. یکتب علی قلب ذلک الرجل به مداد نور، مداد یعنی مرکب، مثل مداد العلماء افضل من دماء الشهداء روایت داره، مداد یعنی مرکب، با مرکب نور، با حروفی از نور بر قلب حجت خداوند نوشته می شود. فذالک جمیع العلم، همه علم اونجا نوشته می شود. ثم یکون القلب، خوب دقت بکنید، ثم یکون القلب مصحفا للبصر. بعد وقتی که حجت خداوند میخواهد چیزی را خبر بده، مثل ما که کتابی جلومون باشه و از کتاب میخوانیم، او از قلبش میخواند، چون همه چی اونجا نوشته شده. دیروز بود یا امروز بود به دوستان عرض کردم، گفتم شما ببینید ما این مناجات هایی که هست، این دعای ابو حمزه سومالی که اگر چندین عالم چند وقت وقت بگذارن نمیتونن مثل این دعا رو بنویسن، تازه برن از خود کلمات اهل بیت هم استفاده کنن و کنار هم بگذارن، اینطور نمیشه. چطور امام این را یک دفعه انشاء میکنه؟ چطور بدون اینکه نگاه کنه به کتابی یادداشتی داشته باشه این رو میگه؟ جای واقعا دقت داره. دعایی که یک ساعت دو ساعت طول میکشه ما از رو کتاب بخونیم، چطور حضرت دهنشو باز میکنه همینطور اینها رو میگه؟ از کجا میگه این رو؟ سرش اینجاست، در قلبش نوشته شده، لازم نیست به کتاب نگاه کنه، این چیز خیلی ساده و نازلیه، از قلبش میخواند. یکتب علی قلب ذلک الرجل به مداد نور فذلک جمیع العلم ثم یکون القلب مصحفا للبصر. قلب میشه کتابی برای چشم، نگاه میکنه به قلب خودش و میخواند. و یکون اللسان مترجما للاذن، با گوشش میشنود، الهامهای الهی شنیده میشه و به زبان میاره. ما نمیفهمیم چی داره اتفاق میفته، از کجا داره این کلمات نورانی میاد، ولی داره خداوند به گوش او میخواند. اذا اراد ذالک الرجل علم شیئن نظر ببصره و قلبه فکأنه ینظر فی کتاب. اگر حجت خداوند بخواهد چیزی را بداند، چون اگر بخوان میدونن، گاهی اوقات ممکنه یک مسئله رو نخوان بدونن، اگر بخوان نگاه میکنه به قلب خودش و او را میداند. بعد میگه که از حضرت سوال کردم علمشون در غیر شب قدر چجوریه؟ قلت له بعد ذلك فکیف العلم فی غیرها، در غیر شب قدر چجور به اونها تعلیم داده میشه؟ ایشق القلب فیه ام لا، آیا در غیر شب قدرم دلشون شکافته میشه و با قلم نور نوشته میشه؟ فرمودن لا یشق، نه در غیر شب قدر این اتفاق نمیفته. لکن الله یلهم ذلک الرجل بالقذف فی القلب، در غیر شب قدر خداوند الهام میکند اون علوم را، اون معارف را در قلب او میاندازد، به تعبیر انگلیسی پروجکت میکنه. اما شب قدر اصلا نوشته میشه با نور در قلبش؟ این روایت از جمله روایت هایی است که نشون میده چه حادثه عظیمی اتفاق میفته در شب قدر. یک روایت دیگه هم بخونم. این روایت هم امام صادق علیه السلام میفرمایند و راجع به امیر المؤمنین علیه السلام هست. در صبح اولین شب قدر بعد از پیغمبر، یعنی اولین شب قدری که امیرالمؤمنین امام بودن بعد از رحلت پیامبر، حجت خدا دیگه شده امیرالمؤمنین و این تجربه برای او اتفاق میفته. قال علی علیه السلام فی صبح اول لیلت القدر التي كانت بعد رسول الله، بعد از اون که اون نزول ملائکه ها و فرشته ها و روح بر قلب حضرت اتفاق افتاد، صبحش امیرالمؤمنین فرمودن فسألونی، از من سؤال کنید، والله لأخبرنكم بما يكون الى 360 يوما، تا یک سال آینده هر سؤالی که میخواید راجع به حوادث این 12 ماه از من سوال بکنید. من الذر فما دونها فما فوقها، از ذره بزرگتر یا از ذره کوچکتر؟ اون موقع شاید مردم عادی نمیفهمیدن از ذره کوچکتر چی چیه، ولی حضرت میگن از ذره کوچکتر هم میتونید از من سوال کنید. الان ما میفهمیم از ذره کوچکتر هم چیه. ثم قال، بعد امام فرمودن لا اخبرنکم بشیء من ذلک بتکلف، فکر نکنید که من حالا اگه سوال کنید من دست پاچه میشم و باید یک زحمتی بکشم، ولا برأی، اینطور نیست که بخوام فکر کنم و استدلال کنم و جمع بندی کنم و نتیجه گیری کنم و اجتهاد بکنم، ولا بدعاء فی علم، یا اینکه بخوام ادعای علم بکنم، الا من علم الله و تعلیمه، من این چیزهایی که به شما خواهم گفت از علمی است که خدا به من تعلیم کرده. دیگه نیاز نداره من بشینم فکر کنم و مطالعه کنم و به زحمت بیفتم. والله لا یسألونی اهل التورات ولا اهل الانجیل ولا اهل الزبور ولا اهل الفرقان الا ظاهرا اگه اشتباه نخونم، فرقت بین کل اهل کتاب به حکم ما فی کتابهم، اگر از من اهل تورات یهودی ها، اهل انجیل، اهل زبور داوود اینها سوال بکنن، اهل قرآن هر کی سوال بکنه، من طبق کتاب خودشون بهشون قضاوت خواهم کرد. بعد راوی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که آیا شما همه اون چیزهایی که در لیلت القدر به شما تعلیم میشه این را برای مردم بیان میکنید؟ بعد حضرت فرمودن که بستگی به اراده خدا داره، گاهی اوقات خدا میخواهد که ما سکوت بکنیم. فرمودن والذی نفسی بیده لو انه فی ما علمنا فی تلک اللیله ان انستو لأعدائكم لنستنا. اگر در اون شب قدر خداوند به ما بفرماید که باید بعضی از این حقایق از کسانی که دشمن هستند، کسانی که اهلیت ندارن، صلاحیت ندارن، پنهان بشه، ما پنهان میکنیم. فنستو اشد من الکلام. سکوت گاهی از کلام سختتر است. این چیزی که باید ما توجه بکنیم، هر چیزی را در هر جایی نباید گفت، هر چیزی را نباید در نمیدونم پشت کانال تلویزیونی و ماهواره و روی سایت گذاشت. باید انسان بدونه چی را برای خودی ها بگه، چه چیزهایی را باید نگه بداره برای اهلش فقط. به هر تقدیر این شب قدر یک شبی است که متعلق است به حجت خدا، و برای حجت خدا حالات خاصی در شب قدر اتفاق میفته که در هیچ شب دیگه در طول سال اتفاق نمیفته، و لذا ما باید بسیار متوجه، متذکر، ملتفت به حجت خدا باشیم در این شب. باید برای امام زمان بسیار دعا بکنیم، برای حضرت صلوات و تحیات و درود خدا را تقاضا بکنیم تا همین امر آسان‌تر انجام بشه، هم این که ما هم از برکات این برخوردار بشیم. وقتی یک بزرگی، رئیس یک خانواده‌ای خیراتی نصیبش بشه، گیر همه اون اهل خانواده هم میاد. وقتی پدر یک خانواده، رئیس یک گروهی چیزی گیرش بیاد، گیر همه ما میاد. ما مفتخریم که امام زمان ما کسی است که در این شب خداوند متعال این باب ارتباط نورانی را دارد، فرشتگان و روح را به قلب او میفرستد و از طریق او این خیرات به اهل زمین میرسد. امیدواریم که ما جزء کسانی باشیم که قبل از دیگران و بیش از دیگران انشاءالله از این خیرات و برکات برخوردار بشویم. برای اینکه خداوند متعال هرچه بیشتر بر درجات محمد و آل محمد بیفزاید، صلواتی بفرستید. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن شماها نمی توانید مثل من بر زهد، بی توجهی به دنیا قدرت پیدا کنید. انکم لا تقدرون علی ذلک. اما شما می توانید کمک بکنید. ما میتونیم امام زمان را کمک بکنیم. ما نمیفهمیم چه اتفاقاتی داره میفته، اما میتونیم کمک بکنیم. امیر المؤمنین فرمود ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. با عفت منو یاری کنید. ما شیعیان امام زمان با عفت خودمون میتونیم حضرت رو یاری کنیم. عفت خیلی مهمه. عفت زن، عفت مرد بسیار مهمه. عفت جوانها بسیار مهمه. یک گوهر ارزشمندی است عفت، و از اون ورش بی عفتی یک لکه زشتی است. نمیتونیم ما بدون عفت خودمون رو منتسب بکنیم به امام زمان. عفت بسیار مهمه. و من خواهشم اینه که ما شیعیان در عفت باید نمونه باشیم. ما نباید فقط عفیف باشیم، ما باید بهترین ها باشیم. یعنی اگر تو این لندن، در این انگلستان چند میلیون مسلمان هست، شیعیان باید از همه شناخته شده تر به عفت باشن. پسرای ما، دختران ما، خانوم های ما، آقایان ما، عفت هم فقط ما رو خانوم ها نیست، آقایون هم باید عفیف باشن. در نگاهشون، در برخورداشون، در رفتارهاشون، در شوخیهاشون باید عفیف باشن. و خانوم ها، ما باید از همه عفیف تر باشیم. با ورع. ورع چیه؟ ورع این است که انسان نه تنها گناه نکند، بلکه شبهات رو هم ترک بکنه. گاهی اوقات یک چیزهای گناه حرام بین غیه، آدم میدونه که این حرامه، خب انسانهای مؤمن این کار رو انجام نمیدن. گاهی یه چیزهای شبهناکه، یه توجیهاتی براش پیدا میشه، اینجاها ورع معلوم میشه. مثل میدین یه آدمی که به سلامت جسمش خیلی توجه داره، غذای آلوده که نمیخوره هیچ، غذایی هم که ندونه چجوری درست شده نمیخوره. این کافی نیست که بگم خب من که ندیدم توش کثافت باشه، من که ندیدم مثلا این پول حرام باشه، من که ندیدم این طرف با دست نشسته مثلا غذا درست کرده. آقا شما وقتی به سلامتت اهمیت میدی، فقط از جایی که مطمئنی غذا میخوری. فلینظر الانسان الى طعامه، انسان به غذاش باید نگاه بکنه، ببینید غذا از کجا اومده، چجوری درست شده. خب حالا روح چی؟ روح از جسم کم اهمیت تره؟ میکروب های روحانی، میکروب هایی که آفت روح انسان میشن، خطرشون کمتر از جسمانیه؟ باید انسان دقت بکنه. شبهات، مشتبهات، اینا رو باید بررسی کرد. مال حرام یا مال شبهناک، اگر یه چیزی را نمیدانه انسان بره بپرسه. الفقه ثم المتجر، اول انسان مسائل رو باید یاد بگیره، بعد بره کسب و کار بکنه. مسائلش رو یاد بگیره، آقا من کسبم هرچی هست، کاسبم، نمیدونم تاجرم، سرمایه دارم، هرچی هست، مسائل شرعیش رو یاد بگیره. با بانک داری کار میکنی، نمیدونم سهام داری چی کار میکنی، حسابای نمیدونم سپرده داری، مسائل شرعیش رو انسان یاد بگیره، شبهات وارد نشه در زندگیش، که اگر این شبهات بیاد توش حرام هم میاد. در روایات تعبیر قشنگی داره، میفرماد که این شبهات مثل مرزهای قرغگاهه. مثلا دیدید بعضی جاها رو قرغ کردن، مثلا میگن اینجا شکارگاه سلطنتی، اینجا قرغه، از این خط این ورتر نمیتونی بری. حرام اینه که رفته تو خط، شبهات که اونه که همش رو خط راه میره. خب بابا وقتی شما رو خط راه میری، یه دفعه یه پات میفته اون ور دیگه. این قدیم که امامزاده داوود با قاطر میرفتن، من را دیگه تازگی نرفتم اون موقع، قاطر بود یا پیاده، قاطره درست از این لب میرفت، از این طرف خود کوه نمیرفت، از لب دره میرفت. آدم نصف جون میشد مثلا تا اونجا بخواد بره، چون همهش از اون لب میره. خب کسی که از لب میره میفته تو حرام. فاصله بگیر. ببین خداوند به حضرت آدم چی فرمود؟ فرمود لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، نزدیک این درخته نشید. همین که نزدیک بشید تمامه. نزدیک حرام نشید، نزدیک زن و مرد حرام نشین، خلوت نکنی، چون نزدیک شدی احتمال و درصد این که بیفتی توش خیلی زیاده. آدم عاقل مگه مریض بره نزدیک؟ مثل که بگم من خیلی رانندگیم خوبه، میخوام درست از این لب پرتگاه برم، یا اصلا میخوام دوتا چرخم هم بندازم اون ورش بره. مریضیم مگه؟ خب یه دیدی از کنترل خارج میشه، هرچی بری اون تر میکشونه خودتو، فشار سختتر میشه، هرچی دورتر باشی، هرچی از حرام فاصله بگیری قدرتش کمتر میشه، هرچی بری هرچی نزدیک حرام بیشتر میشه، بیشتر آدم میکشه. پس ما اگر میخوایم کمک کنیم به امیرالمؤمنین، کمک کنیم به امام زمان، عفت، ورع، اجتهاد، یعنی سخت کوشی. هیچ کسی با تنبلی به جایی نرسیده. شما اگر سراغ دارید یه 50 نفر که در طول تاریخ تنبل بودن و تونستن تحولاتی در جهان درست کنن، چنین چیزی نبوده آدم تنبل و کسل بتونه کاری انجام بده. با سخت کوشی، اونی که تو دنیا پیش رفته زحمت کشیده برای دنیا، کسی برای آخرت زحمت کشیده، بالاخره باید تلاش بکنه. قرآن میفرماد من اراد الاخره و سعا لها سعیها، کسی که آخرت رو بخواد سعی لایق اون رو هم بکنه، فاولائک کان سعیهم مشکورا، سعیش رو خدا تشکر میکنه، یعنی سعیش نتیجه میده. یا میفرماد لیس للانسان الا ما سعا، مسئله دین رو، مسئله معنویت رو، تربیت رو باید تلاش کرد. آقا بچه‌مون رو توکل کنیم به خدا انشالله خوب میشه. با توکل بچه خوب نمیشه. اگر شما میخوای توکل کنی یعنی باید تمام تلاشتو بکنی، زحماتتو بکشی، کمک بگیری، کلاس دینی بذاری، با دوستان خوب ارتباط براش بگذاری، وقت بگذاری، صحبت کنی، بعدش باید توکل کنی. نه اینکه هیچ کدوم این کارا رو نکنی بعد بگیم آقا توکل میکنیم به خدا انشالله خوب میشه. تلاش باید کرد، زحمت باید کشید، اجتهاد و سداد. سداد یعنی چی؟ یعنی با استحکام. هیچ وقت پاتون رو روی جای شل نذارید. اینو همه جا تو گوشمون باشه، پاتون رو جایی که قرص و محکم نیست نذارید. تو هر کاری میخوای ازدواج کنی ببین محکم هست پاتو بذار روش، و الا نرو خودتو گیر بنداز، بعد در اومدنش بسیار مشکله و آثارش هم تا آخر عمر میمونه. بیزینسی میخوای راه بندازی، با کسی میخوای شریک بشی، هر کاری میخواید بکنید اول چک کنید محکم هست، خوب بررسی کنید، موازین رو رعایت بکنید، مشورت بکنید، فکر کنید، تأمل کنید. جای محکم، آدم مؤمن پاش روی جای شعل نمیذاره، جا محکم. شما باید اینقدر محکم باشید که دیگران هم تازه بتونن به شما تکیه کنن. حالا من اگه خودم شعل باشم دیگران هم نمیتونن به من تکیه بکنن. پس عینونی فرمود منو کمک بکنید با ورع، با اجتهاد، با عفت، با صداد. این کمکیست که ما میتونیم به امام زمان بکنیم. اگر ما به بزرگ خودمون، به آقای خودمون، به مولای خودمون با این چهار مسئله کمک بکنیم، حضرت را در رسیدن به اهدافش کمک میکنیم، حضرت را در مقابل خداوند روسفید میکنیم. اما اگه ما شیعه ها خدای نکرده خودمون آلوده باشیم، گناهکار باشیم، خطاکار باشیم، حضرت هم شرمنده میشه در مقابل خدا. بالاخره چه بخواد چه نخواد ما پای او حساب میشیم. میگه ظلمیه ها که ما پای حضرت حساب میشیم، بالاخره کسی رو غیر از ما نداره. خیلی ما باید مراقب باشیم که موجبات ناراحتی و آزردگی حضرت نشه. یک مسئله رو میخوام مطرح کنم که دیگه انشاءالله بحث رو تمام کنم. بحث مال حرامه. این ورع که عرض کردیم مال حرام بسیار بسیار ویرانگره. این روایت رو شنیدید، منم اینجا الان یادداشت کردم. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی که دیدن این سپاهی ها به کلام حضرت توجه نمی کنن، گوش نمی دن، چی فرمودن؟ فرمودن فقد ملعت بطونکم من الحرام و طبع على قلوبکم. فرمودن این یه چیز ساده، من اینجوری توضیح میدم، این چیز ساده نیست. حجت خدا، ببینید یه موقع مثلا یه آدم عادی صحبت میکرد، گفتیم خب این خیلی معنویت نداره یا خیلی فصاحت و بلاغت نداره، نفوذ کلمه نداره. حجت خدا صحبت میکنه اثر نداره، یعنی چقدر اون قلب گرفته است، چقدر اون قلب سیاه شده. حضرت میگه این علتش حرام خوردن شماست. فقد ملعت بطونکم من الحرام، شما شکماتون از حرام پر شده. و تو به علی قلوبکم، قلباتون دیگه مهر خورده. این اگر بخواید عوض بشید باید این توبه جدی بکنید، این گوشتا باید آب بشه، این حراما بره کنار، یواش یواش جون بگیری. مثل شما مثلا فرض کنید یه گلدونی اگه اشتباهی به جای آب مثلا نفت ریخته باشن، مگه به این زودی درست میشه؟ حالا این باید خاکش رو عوض کنی، هی آب بدی، هی آب بدی، مثلا یعنی چند ماه شاید طول بکشه مراقبت کنی، تازه این یواش یواش شاید آخرش هم نشه، مثل اون اولش نشه. حرام همینطور بره توی دل آدم، روح انسان گرفته میشه. در یک روایتی رسول خدا فرمودن اذا وقعت لقمت من الحرام فی جوف العبد، اگر لقمه حرامی در دل و شکم کسی وارد شد، لعنه کل ملک فی السماوات والارض، همه فرشتگان آسمان و زمین، یعنی همون فرشتگانی که امشب قدر میان پایین، لعنتش میکنن. حالا اگه من حرام خورده باشم اومدم اینجا میگم بکه یا الله، همه اون فرشته‌ها دارن منو لعنت میکنن، آقا جمع کن. خدای نکرده انسان غذای حرام بخوره، مثل گوشت حرام بخوره، خدای نکرده نمیدونم مشروب مثلا بخوره، یا نه مال پاک نباشه، مال دسترنج خودش نباشه، یا مال دسترنج خودش بوده حقوق شرعیشو نداده، خمس نداده. خمس رو بعضی ها نمیدونن که حکمش چیه. ببینید ما دو جور بدهی داریم، من چون دلم میسوزه که آدم کلی زحمت بکشه ولی یه چیزایی رو چون رعایت نمیکنه گیر باشه. یه موقع من به شما بدهکارم، 1000 پوند بدهکارم، در ذمه من به شما 1000 پوند هست، یعنی 1000 پوند مثلا از شما گرفتم خرج کردم، 1000 پوند باید به شما بدم. یه موقع هست که نه، ما یه چیزی رو با هم شریک هستیم، مثلا یه فرشی داریم 5000 پوند میارزه، 1000 پوندش رو شما دادی، 4000 پوندش رو من دادم. الان این فرشی که 5000 پوند میارزه، شما 20% فرش ما رو شماست، شما راضی نباشید من نمیتونم روی این فرش نماز بخونم، نمیتونم بگم خب 4/5 مال منه، پس من 4/5 مساحتشو میذارم کنار روی این تیکش نماز میخونم، اون تیکش ما رو رفیقم. نه، در تمام تار و پود اون فرش شریک شما شریکه، یعنی شما 1 سانتش هم همش مال شما نیست، هر 1 سانتش باز 4/5 مال شماست. پس اگه ما یه گونی برنج داشته باشیم، حالا خمس هم ممکنه زیاد نباشه، ممکنه 20 پوند باشه، یه گونی برنج داریم 20 پوند، خمس بهش تعلق گرفته. یعنی دونه دونه این برنجا 20% مال من نیست، دونه دونش. نمیتونم بگم خب من 4/5 میخورم، 1/5 میذارم کنار. نمیشه. اگرم نمیتونی بدی، بری اجازه بگیرید دستگردون کنید که لااقل بره تو ذمه‌تون، از مال منتقل بشه به ذمه. یک روایتی بگم بحث رو تمام کنم. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کمال الدین نقل میکنند و مرحوم مجلسی هم از در بهار الانوار از کمال الدین شیخ صدوق نقل میکنند. فردی به اسم محمد ابن جعفر اسدی سوالاتی را میفرستد از طریق نائب امام زمان در زمان غیبت صغرا، از طریق محمد ابن عثمان عمری سوالاتی را میفرسته خدمت امام زمان. یکی از سوالات این بوده، کسی که در مال شما، یعنی مال امام زمان، تصرف میکنه بدون اجازه شما، حکمش چیه؟ شیخ صدوق، شیخ صدوق دیگه سند شیعه است و در زمان نزدیک به خود امام هم بوده، زمان نزدیک به غیبت صغرا. ایشون میگه که امام زمان فرمودن من اکل من اموالنا شیئن فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلا سعیرا. کسی که از اموال ما چیزی را بخورد، این آتش خورده، الان آتش خورده و سیصلا سعیرا و بعدم به جهنم خواهد رفت. این مال رو مراقب باشیم، چه مال مردم چه مال امام زمان. انشاءالله که همه عزیزان رعایت میکنن. از باب یادآوری گفتم، چون حیفم میاد که ولو یک نفر باشه که خمسش رو حساب نکنه، وجوهاتش حساب نکنه، حق مردم رعایت نکنه، مال حلال حرام قاطی بشه، حیفه. یک نفرم باشه حیفه. انشاءالله که هیچ کس اینطور نیست. خدایا تو را به محمد و آل محمد قسم میدهیم که روز به روز بر معرفت ما و محبت ما نسبت به خودت و اولیاءت بیفزا. خدایا به حق محمد و آل محمد آداب بندگی به ما بیاموز. قلب مقدس و نورانی امام زمان از ما راضی بفرما. اعمال ما را موجب خوشنودی اون حضرت قرار بده. خانواده های ما، فرزندان ما، کسب و کار ما، عبادات ما، همه روابط اجتماعی و فردی ما را مرضی اون حضرت قرار بده. هرچه از خیرات برای بندگان خوبت در این شب قدر مقدر می‌فرمایی، به لطف و کرمت به ما هم عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.